رادیو ایران.
هم‌افزایی برای احیای نگین آبی ارومیه. رئیس جمهور: بازنگری الگوی کشت و صنایع آببر حوزه دریاچه ارومیه ضروری است. مدیریت منابع آب بر پایه داده‌های دقیق و مشارکت مردم باشد.
هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره پروازهای نظامی رژیم صهیونی در آسمان برخی کشورهای همسایه ایران. وال استریت ژورنال: حملات ایران به پایگاه آمریکا در بحرین 400 میلیون دلار خسارت زد.
تنین لبیک یا حسین در آسمان کربلای معلا، پاسخ زائران در مراسم هروله ظهر عاشورا به ندای جاودانه حلم ناصرن ینصرانی سید الشهدا. زاهیه بیروت هم میزبان عاشقان ابو عبدالله الحسین بود.
و خیز یوزهای ایران برای صعود به مرحله حسبی جام جهانی، تیم ملی کشورمان صبح فردا به مسافه مصر می رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه و ساماندهی مرزهای آذربایجان غربی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. در این نشست آقای پزشکیان با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی، بر لزوم وجود نگاه تخصصی علمی برای اصلاح الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تاکید کرد. آقای پزشکیان گفت باید با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی به گونه‌ای مدیریت شود که هم به احیای دریاچه کمک شود و هم تولیدات محصولات کشاورزی آسیب نبیند.
رئیس جمهور در سفر غیر رسمی به ارومیه در مراسم شام غریبان حضرت سید الشهدا شرکت کرد. رئیس جمهور سپس در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه حضور یافت. آقای پزشکیان در این جلسه گفت باید با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم به احیای دریاچه ارومیه کمک کرده باشیم و هم تولیدات محصولات کشاورزی آسیب نبیند. رئیس جمهور بر اصلاح الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تاکید کرد و افزود:
حالا اینا که کاشتن رو اصلا باید اینو بکاریم؟ آیا این بهترینه؟ این مناسبترینه؟ آیا بازار فردای این وجود داره؟ آیا نگهداریش، بهره‌وریش، کاراییش، هزینه سربخشیش، کیفیتش این درسته یا درست نیست؟ جوابی نداریم.
آقای پزشکیان همچنین از اهمیت مشارکت مردم در این زمینه گفت:
مشارکت مردم خیلی مهمه. این که یه جای رو لایروبی کنن یا مثلا آماده کنن اینا، با مردم میشه این کارو کرد؟ مشارکت مردمی رو راه بندازید. مشارکت مردمی رو راه بندازید، حل میشه. مدیریت میکنید.
اصلاح الگوی مصرف آب در کنار اصلاح علمی الگوی کشت در بخش کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه مهمترین نکته مورد تاکید رئیس جمهور در این جلسه بود. رئیس جمهور بعد از این جلسه در جلسه ساماندهی مرزهای آذربایجان غربی نیز حضور یافت. آقای پزشکیان ضمن تاکید بر ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی بر توسعه راه‌های مواصلاتی این استان و تکمیل کریدورهای ترانزیتی منتهی به هفت پایانه مرزی آذربایجان غربی تاکید کرد:
اگر ما اراده کنیم راه پیدا می‌کنیم. ما الان دعوامون با دنیا اینه، آمریکا راه رو به ما بسته، ما اراده کنیم راه پیدا می‌کنیم. آمریکا نمی‌تونه راه ما رو ببنده، اما اون اراده باید باشه.
هادی جبردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
رئیس کل بانک مرکزی گفت ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر وجود مشکل برای تأمین کالاهای اساسی در ایران به هیچ وجه صحت ندارد. آقای همتی تأکید کرد بانک مرکزی بر اساس پیش‌بینی‌های احتیاطی در ایام جنگ و ماه‌های گذشته منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تجهیز کرده و صرفاً در 3 ماه‌های اول سال 3.7 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد خرید کالاهای اساسی از منابع مسدودی موجب آزاد شدن سایر منابع ارزی بانک مرکزی در جهت تامین نیازهای ارزی صنعت به خصوص واحدهای تولیدی در مرکز مبادله ارزی خواهد شد.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در خصوص تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران هشدار داد. قرارگاه خاتم الانبیا این گونه اقدامات را خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و اعلام کرد، چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هر گونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد حمله‌های موشکی و پهپادی ایران در زمان جنگ 40 روزه خسارت قابل توجهی به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده و واشنگتن را به بازنگری در آرایش نظامی خود در غرب آسیا واداشته است. این روزنامه با استناد به مصاحبه با نیروهای نظامی آمریکا نوشت دست کم 12 ساختمان و 2 پایانه ارتباطات ماهواره‌ای در مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا آسیب دیده است. با این حال وزارت جنگ آمریکا تاکنون به طور رسمی میزان این خسارت‌ها را تایید نکرده. این روزنامه آمریکایی همچنین هزینه بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده در پایگاه دریایی بحرین را حدود 400 میلیون دلار برآورد کرده. وال استریت ژورنال همچنین گزارش داد مقام‌های آمریکایی در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله بازطراحی پایگاه بحرین، کاهش شمار نیروهای مستقر در کویت و عربستان سعودی، انتقال برخی مأموریت‌ها به مناطق غربی‌تر از جمله فلسطین اشغالی و انتقال مراکز فرماندهی به تأسیسات زیرزمینی هستند.
وزارت امور خارجه بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و درباره تداوم این رویکرد در منطقه هشدار داد. وزارت خارجه همچنین با اشاره به تحولات تنگه هرمز، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را مسئول ناامنی‌های اخیر دانسته و تاکید کرده مدیریت کشتیرانی در این تنگه بر اساس توافقات میان ایران و عمان انجام می‌شود. وزارت خارجه همچنین با اشاره به استفاده آمریکا از پایگاه‌های منطقه‌ای برای حمله به ایران تأکید کرد این اقدامات نشان دهنده بی‌اعتنایی واشنگتن به امنیت منطقه است و از کشورهای منطقه خواست در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. وزارت امور خارجه همچنین با دعوت از کشورهای منطقه برای بازنگری در رویکردهای امنیتی بار دیگر بر ضرورت تحقق امنیت جمعی از مسیر همکاری منطقه‌ای و بدون مداخله خارجی تأکید کرد. در بیانیه چند روز گذشته آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ادعاهایی درباره فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و نیز راهبرد ایران در قبال تنگه هرمز مطرح شده بود.
گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و کره جنوبی درباره تحولات منطقه و روابط دو جانبه. در این تماس وزیر امور خارجه کره جنوبی با استقبال از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا درباره پایان جنگ بر حمایت سئول از روندهای دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و ثبات در غرب آسیا و تضمین امنیت کشتیرانی تأکید کرد. دو طرف با بررسی تحولات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بر تداوم رایزنی‌های سیاسی و توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کردند.
خطیب جمعه تهران پیام اخیر رهبر انقلاب درباره تفاهم‌نامه پایان جنگ را نشانه ای از صداقت، صراحت و پایبندی به اصول دانست و تأکید کرد. این پیام هم روحیه جهادی مردم و خانواده‌های شهدا را تقویت کرد و هم قدرت مسئولان در عرصه‌های مختلف به ویژه دیپلماسی را افزایش داد. آقای حاج علی اکبری جریان‌های منافق و غرب‌گرا را بازندگان این فضا توصیف و با اشاره به بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکا بر تداوم اجتماعات مردمی تأکید کرد.
صدها هزار لبنانی در بیروت با شرکت در مراسم عاشورا با امام حسین علیه السلام عهدی دیگر بستند. مراسم عاشورا علاوه بر پایتخت در مناطق شرق و جنوب این کشور هم برگزار شد.
قیام عاشوراییان در بیروت. از مقتل خانی در جوار مزار دبیر کل شهید حزب الله تا راه پیمایی در بزرگراه امام روح الله.
به امام حسین میگویم بر عهدی که با تو بستیم هستیم، با خون شهدایمان، با صبر زینبیمان و با اشک کودکان یتیممان.
برای شیعیان یک پیام دارم و اون این که پیروزی نزدیکه. ما در غم شهادت امام شیعیان شریک هستیم و در پیروزی ها هم با شما همراه و همدل خواهیم بود.
حضور یک پارچه منظم و انبوه زیر دید پهپادهای تجسسی صهیونیست‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی پیام روشنی از عاشورای امسال لبنان به دوستان و دشمنان مخابره کرد.
این عکس پدر، مادر و برادرم هست که در بمباران صهیونیست ها شهید شدند. اومدم به دنیا بگم آرزوی من هم فدا شدن در راه حسین است.
نحن نشكر جزيلا ايران وحزب الله.
اگر مقاومت ایران و حزب الله نبود نمی توانستیم امسال مراسم عاشورا را به این بزرگی و در امنیت برگزار کنیم. به مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی درود می فرستم.
خطیب عاشورای لبنان ایستاده و مستقیم با مردم سخن گفت، با مردمی که نه فقط در پایتخت بلکه در شرق و جنوب لبنان هم به نام حسین قیام کرده بودند.
دیگر فقط در برابر کربلای تاریخی نیستیم، بلکه در برابر کربلایی پیوسته از تاریخ تا امروز و آینده قرار داریم. نور کربلا در حال گسترش و پیروزی و آزادسازی در راه است. محور مقاومت طرح آمریکایی صهیونیستی را در هم شکست و ما وارد مرحله جدیدی شدیم. پس هر کس می‌خواهد اقدامی انجام دهد، باید خود را با مرحله جدید منطبق کند.
دبیر کل حزب الله لبنان با تأکید بر اهمیت تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای استقلال و حاکمیت لبنان گفت، جریان مقاومت با همه وجود و توانمندی‌های خود در صحنه باقی خواهد ماند.
مقاومت ستون اصلی استقلال کشور است. ما از کسانی که از حاکمیت کشور حمایت می‌کنند استقبال می‌کنیم، نه آنانی که به بهانه حاکمیت از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند. دولت هم باید با کشورهای منطقه و خارجی که در مسیر آبادانی و حاکمیت لبنان گام برمی‌دارند همکاری کند. ما نیز آماده همکاری با دولت برای تدوین راهبرد جامعه امنیت ملی هستیم.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، عاشورای 1448 قمری، بیروت.
صدها هزار زائر حسینی در کربلای معلا با حضور در آیین سنتی هروله ظهر عاشورا بار دیگر با آرمان‌های نهضت حسینی تجدید بیعت کردند. در این مراسم حضور گسترده پرچم‌های مقاومت همراه با تصاویر رهبر شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای این آیین را به نمادی از همبستگی و حمایت از جبهه مقاومت تبدیل کرد.
در ظهر عاشورای کربلا بین الحرمین بار دیگر به خروش درآمد. با آغاز هروله موج عظیم عزاداران فضای میان دو حرم را در بر گرفت.
حرارتی که در دل مؤمنین است هیچ وقت خاموش نمیشه. این محبت امام حسین امسال هم با خون رهبرمون دو برابر شده. من خودم شخصا به عشق رهبر اومدم.
در بین الحرمین پرچم‌های سرخ شهادت، سبز ولایت، سپید مقاومت و تصاویر مقام معظم شهید امت به عنوان نماد ایستادگی در برابر آمریکا و صهیونیسم بر فراز این دریای انسانی به اهتزاز درآمد.
لازم نفتخر به هذا.
به این سید بزرگوار باید افتخار کنیم که مایه سربلندی ما شده است.
النصر للجمهوری الاسلامی الایرانی، الموت لاسرائیل، الموت لامریکا.
هر چه زمان میگذشت بر شمار هروله کنان افزوده میشد تا دلدادگان سید الشهدا صحنه ای با شکوه از عشق، وفاداری و لبیک به امام حسین علیه السلام را به نمایش بگذارند.
هل من ناصر ینصرنی، این ندای امام حسین است که امروز در بین الحرمین کربلا هروله کنان به آن لبیک گفتند. جلال خالدی، خبر برگزاری صدا و سیما، بین الحرمین کربلا.
شماره قربانیان زمین‌لرزه در ونزوئلا به 589 نفر رسید. دو زمین‌لرزه 7.2 و 7.5 ریشتری عصر چهارشنبه پایتخت ونزوئلا را لرزاند. رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد تاکنون 2980 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. به گفته مقام‌های این کشور عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و با توجه به وجود هزاران مفقود احتمال افزایش شمار جانباختگان وجود دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است این زمین‌لرزه‌ها زندگی حدود 6 میلیون و 760 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از اعزام حدود 1000 نیروی امدادی در قالب 25 تیم جستجو و نجات از کشورهای مختلف به ونزوئلا خبر داد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده است شمار نهایی قربانیان این زمین‌لرزه‌ها ممکن است از 10000 نفر فراتر رود.
موج گرمای بی سابقه در اروپا تا کنون جان بیش از 290 نفر را گرفته و همزمان رکوردهای دمایی در چندین کشور این قاره شکسته شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده دست کم 101 میلیون نفر در اروپا طی چند روز گذشته دمای بالای 35 درجه سانتیگراد را تجربه کردند. شبکه CNN به نقل از یک پژوهش جدید گزارش داد که موج گرمای کنونی شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا است و بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی وقوع آن تقریبا غیر ممکن بود. بر اساس این گزارش گنبد گرمایی حاکم بر بخش‌های وسیعی از اروپا موجب شده است. فرانسه، انگلیس، اسپانیا و سوئیس گرمترین ماه جاری میلادی خود را تجربه کنند. این موج گرما همچنین به تعطیلی هزاران مدرسه، اختلال در شبکه ریلی، قطع برق و تعطیلی بسیاری از مراکز و جاذبه‌های گردشگری در کشورهای اروپایی منجر شده است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از 850 شهر بزرگ اروپا شدیدترین تنش گرمایی تاریخ خود را تجربه می کنند. دانشمندان هشدار دادند اروپا سریع‌تر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است و در صورت تداوم مصرف گسترده سوخت‌های فسیلی موج‌های گرمایی آینده شدیدتر، طولانی‌تر و پرتکرارتر خواهد شد.
کره جنوبی از برنامه خود برای توسعه و استقرار پهپادهای انتحاری ارزان قیمت با الگو برداری از پهپاد شاهد 136 ایران خبر داد. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد این پهپادهای انتحاری بومی با بهره‌گیری از مهندسی معکوس پهپاد شاهد 136 ایران توسعه یافتند و قرار است در قالب برنامه تقویت توان پهپادی این کشور وارد چرخه عملیاتی شوند. آهن گیوبک وزیر دفاع کره جنوبی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های نوین گفته پهپادهای ارزان قیمت اکنون در تعداد بسیار زیاد به کار گرفته می‌شوند و ماهیت جنگ را به طور بنیادین تغییر دادند. علاوه بر این ارتش کره جنوبی قصد دارد بیش از 20000 پهپاد ارزان قیمت از جمله پهپادهای جاسوسی کوتاه‌برد و مهمات پرسه‌زن خریداری کند.
نخستین مرکز راهبری سیار کشور طراحی و ساخته شده توسط متخصصان برق منطقه خراسان آماده بهره برداری شد. این مرکز با قابلیت استقرار سریع، ارتباطات مستقل و پایش بر خط شبکه نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری برق ایفا می‌کند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت آمادگی کامل این مراکز، خواستار انجام تست‌های مستمر برای ارتقای تاب‌آوری شبکه شد. به گفته آقای رجبی مشهدی، مرکز راهبری سیار گامی مهم در افزایش امنیت و پایداری شبکه برقی کشور در شرایط بحرانی به شمار می رود.
در 117 شب تجمعات شبانه مردم ضمن تأکید بر این که ملت ایران درس مقاومت و عزت را از مکتب امام حسین علیه السلام فرا گرفته یاد شهدای کربلا و شهدای ایران را گرامی داشتند. مردم وحدت، ایستادگی و استمرار راه شهدا را رمز اقتدار ملت ایران دانستند و بر برافراشته ماندن پرچم حسینی و مقاومت تأکید کردند.
ویژگی هایی که از مردم از امام حسین میتونن به ارث ببرن گذشت هستش، این ازه که در مقابل ظلم بایستن و عدالت رو فریاد بدن.
امام حسین هیچ وقت زیر بار ظلم نرفت و این شعار حیحات من الذله لا یبایع مثلی یزید، اینها باعث شد که همیشه پرچم امام حسین بالا باشه.
شرکت کنندگان با تاکید بر این که ملت ایران درس مقاومت و عزت را از مکتب امام حسین علیه السلام آموخته است، یاد شهدای کربلا و شهدای ایران را گرامی داشتند.
بزرگترین درسی که هممون گرفتیم بودش که پای حق وایسیم به هر قیمتی که شده.
اصلی ترین چیزی که آموختن مقاومته.
و اینکه در مقابل ظلم برای تسلیم فرود نیارم.
شهادت، ایثار، رشادت، زیر بار ظلم و ستم نرفتن
شعار ماست. ایران حسین تا ابد پیروز است.
این صحن رضا وطن، وطن خاکت کیمیا وطن.
حاضران وحدت، ایستادگی و استمرار راه شهدا را رمز اقتدار ملت ایران دانستند و بر افراشته ماندن پرچم حسینی و مقاومت تأکید کردند.
وظیفه‌مون اینه که وحدت حفظ بکنیم، انسجام داشته باشیم، از رهبر عزیزمون پشتیبانی بکنیم.
مثل خود امام حسین زیر بار حرف زور نمیریم.
امر رهبر را مطاع باشیم و مقاومت کنیم.
جلوی ظلم سرمون رو خم نکنیم و مثل امام حسینمون با عزت باشیم.
روش تولید بدون کارخانه بهترین ابزار برای افزایش بهره‌وری است که به منظور رشد اقتصادی در کشورمان باید گسترش یابد. خبرنگار صدا و سیما این هفته هم به سراغ تولیدکننده‌ای رفته که بدون داشتن هیچ کارخانه‌ای روسری و کیف تولید و صادر می‌کند.
شیوه برون سپاری بهتر جواب میده و دست ما رو برای توسعه بیشتر باز میذاره.
برون سپاری یا تولید بدون کارخونه، روشی که تولید کننده هوشمند به این دلایل انتخابش میکنه.
واسه کاهش هزینه ها میشه، ریسک رو برای تولید کننده میاره پایین، سوددهی رو افزایش پیدا میکنه. یه مدل کسب و کاری شناخته شده در دنیا هست،
مدلی که بهره وری تولید کارخونه دار رو هم افزایش میده.
معامله برد برد هست بین کارخونه دار و اون صاحب نشانه.
کاملا همینطور هست. وقتی که ظرفیت خالی کارگاه و کارخونه هاشون رو در اختیار تولید کنندگان قرار میدن، باعث میشه که چرخ اقتصادی اون کارخونه هم به چرخ کار تولید کننده هم راه میفته.
با همین الگو سال 98 ابتدا تولید روسری و سپس کیف رو شروع میکنه.
با 3 میلیون تومان و تعداد بسیار محدود، فقط یک جنس بود. یه جنس نخی ساده‌ای بود.
البته با در نظر گرفتن این نکته کلیدی.
بدون شناخت بازار ورود کار عاقلانه‌ای نیست.
با نیازسنجی تولید کرد.
طرحهایی که حالا یه مقدار نودل طرح مجلسی تر هست روی کارهای ابریشمی استقبال بیشتر میشه. حالا طرحهایی که دخترانه میشه، اسپورت تر میشه، روی جنس نخی، ولی ما مشتری اصلیمون کار ابریشم هستش.
حتی نیاز بازار و مشتری خارجی رو هم شناخت.
کشورهای عربی معمولا کارهای کرپیر ما رو میپسندن، کارهایی که نازک‌تر هست با توجه به اقلیمشون.
به چه کشورهای صادرات داشتید؟
عراق، لبنان، هنگ کنگ، کانادا، هلند، فرانسه و هند هم داشت.
تولید بدون کارخونه با تمرکز بر صادرات با سود ارزی همراهه. مثلا تولید روسری به این روش میتونه
با سود 300% فروش عمده داشته باشیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
تولید بدون کارخونه روسری رو میشه از همین حالا شروع کرد.
با سرمایه حدود مثلا 50 میلیون تومان میتونن یه شروع عالی داشته باشن.
یکی از مزایای تولید بدون کارخونه، تولید مطابق با مناسبت‌ها و نیاز مشتریه.
کارهایی که به کارگاه سفارش داده شده با توجه به ایام ماه محرم هستش، دست تولید کننده بازتر هست وقتی تولید بدون کارخانه هستش.
یعنی حتی میشد محصول رو عوض کرد، میشه
دقیقاً همینطوره. بله،
سرمایه گذاری هوشمندانه در تولید هم به سود خود ماست و هم به سود اقتصاد کشور با روش‌های نوینی مثل تولید بدون کارخانه یا همان برون سپاری.
اگر شما هم از روش برون سپاری در تولیدتون استفاده می‌کنید، با ما در ارتباط باشید. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. جام جهانی فوتبال، نبرد ایران با مصر برای صعود تاریخی. در دور سوم جام جهانی فوتبال 2026 و از گروه هفتم بامداد فردا از ساعت 6:30 همزمان ایران با مصر و نیوزیلند با بلژیک برابر هم قرار خواهند گرفت. در این گروه مصر 4 امتیازی است، تیم‌های ایران و بلژیک 2 امتیاز دارند. همچنین امشب از ساعت 22:30 به طور همزمان از گروه نهم فرانسه با نروژ و سنگال با عراق به مسافه هم می‌روند. از ساعت 3:30 بامداد از گروه هشتم اسپانیا با اوروگوئه و عربستان با کیپ ورد پیکار خواهند کرد. تاکنون صعود تیم‌های مکزیک، آفریقای جنوبی، سوئیس، کانادا، بوسنی، برزیل، مغرب، امریکا، استرالیا، پاراگوئه، آلمان، ساحل آج، اکوادور، هلند، ژاپن و سوئد به مرحله حذفی قطعی شده است. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها امروز هم پیگیری شد و طی آن تیم ملی والیبال کشورمان مقابل ژاپن 3-2 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر بازی‌ها چین 3-1 به آرژانتین باخت. اوکراین 3-1 بر کانادا فائق آمد. بازی تیم‌های بلژیک با آلمان، برزیل با ایتالیا در جریان. در ادامه هم صربستان با کوبا به مسافه هم خواهند رفت. تیم‌های پرسپولیس و چادرملو یدکان در مسابقات سه جانبه انتخابی سهمیه آسیا در ورزشگاه پاس به مساف هم رفتند که نیمه نخست این بازی 1-0 به سود پرسپولیس خاتمه یافت. برنده این مسابقه به مساف گلگهر سیرجان خواهد رفت تا نماینده سوم ایران در آسیا مشخص شود. پیش از این تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند. تیم ملی مویتای کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در مالزی با کسب دو نشان نقره و شش برنز به کار خود پایان داد. در این پیکارها در اوزان مختلف مهدی عبدی، ستاره مرشدی مدال نقره گرفتند. فرشته حسنزاده، فاطمه ممانی، مهسا محمودپور، فاطمه حسینی، نرگس سلیمانی و سیاوش امیری هم صاحب مدال برنز شدند. در رقابت‌های بین‌المللی تکواندوی آزاد قزاقستان رضا کلهر در وزن منهای 74 کیلوگرم به مدال طلا رسید و هستی ولی نژاد در منهای 46 کیلوگرم بانوان نقره گرفت. و مرحله گروهی تور والیبال ساحلی در هانگژو پیگیری شد و تیم ملی ایران با ترکیب عباس پوراسگری و علیرضا آقاجانی با برتری مقابل چین میزبان و مجارستان به عنوان صدرنشین جدول راهی مرحله 1/4 نهایی شد.
هشدار نارنجی صادر شده نسبت به رگبار و رعد و برق در استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل. این شرایط رو فردا بعد از ظهر پیش رو داریم، هرچند به طور پراکنده و خفیف برای استان گیلان، مازندران و سوار دریای خزر و همچنین در خراسان شمالی هم این شرایط بیشتر در بعد از ظهر پیش رو خواهد بود. بعد از ظهر کسایی که در جنوب خصوصا سیستان و بلوچستان یا ارتفاعات کرمان و همچنین شمال و شرق استان هرمزگان هستن هم بارش رو به صورت رگباری و موقتی خواهند داشت. برای روز بعد هم یعنی روز یکشنبه این شرایط همچنان بر روی نواحی جنوب شرق هستش و بارش ها همچنان بر روی نوار شمالی کشور طی دو سه روز آینده ادامه دار خواهد بود و بعد از بارش چیزی که بیشتر احساس میشه وزش باد شدید از نوع موقتی هستش، خصوصا در نواحی مرکزی دامنه های جنوبی البرز و شدت اون در نواحی شرقی کشور خواهیم داشت که متاسفانه باعث تولید گرد خاک و کاهش کیفیت هوا میشه. هفته ای که پیش رو داریم نبایستی حداقلش برای نوار شمالی و نیمه شمالی کشور منتظر افزایش آنچنانی دما باشیم، بلکه یه چند درجه ای دمای هوا برای نیمه شمالی کشور کاهشی خواهد بود و تهران پیش بینی شده فردا دماش به فروش 37 درجه در گرمترین ساعت برسه.
فردا شنبه ششم تیر 1405 هجری شمسی، 12 محرم 1448 هجری قمری و 27 ژوئن 2026 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:04 و طلوع آفتاب 4:50 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
سپاس بسیار از همراهیتون. خبرها رو شنیدیم و دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان رصد.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
بیداری اسلامی.
رصد، واکاوی تحولات ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام.